بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
مدار ولایت همون شد مدار عدالت. وقتی شما اینا در مدار عدل و در مدار ولایت قرار میدید، یعنی در اینها تصرف کردی، اینها رو رامشون کردی، اینها رو گذاشتی در یک مسیر هموار و متعادلی دارن حرکت میکنن.
چرا تلطم هم نارو برم دیگه؟
بله آره. بعد تصرف در خواطره.
اون همون نفس
ها. بله. تصرف در خواطره. اینکه کلن اون خطوراتی که به قلب انسان، خب، خطورات فکری و اون چیزی که قوه واهمه میخواد انسان رو متفرق بکنه، زمام قوه واهمه رو خب گرفتن و تصرف در قوه واهمه برای اینکه اقال ولج زده بشه و از جزئی نگری و از افراط و تفریط و خود رو در قاعده و محاسبات و کلی قرار دادن قرار بده. اصطلاحاً اونجا مثلا میگن که ولایت قلبه. حالا این قلب رو بعضاً به عقل هم تفسیر میکنن، به قلب متعارف تفسیر میکنن، مثل عقل و قلب و عمل. بعد از این مرحله از تصرف، یعنی این دوتا تصرف یه زمینه ای فراهم میکنن برای اینکه استغنای روحی از بدن، به اصطلاح آقایون میگن چی؟ موت اختیاری. روح از بدن مستغنی میشه. انقدر این قدرت تصرف انسان خب بالا میره، نفس انسان یک نحوه قوتی و قدرتی پیدا میکنه که اینها افراط و تفریطشون خیلیش از طریق بدن اتفاق میفتاد. وقتی شما میتونید اینها رو انقدر مهارشون بکنید که انقدر در خدمت بدن نباشن و یک نحوه مستغنی بشن از بدن، که گفتن به مرحوم میرداماد، شیخ شهاب الدین سهروردی میگه که حکیم اونیه که میتونه موت اختیاری داشته باشه. اگر تونست موت اختیاری داشته باشه، این حکیمه. بعد گفته بود که خب بهشون بگید که اصلا اگر موت اختیاری نداشته باشه، مگر اصلا میگه میتونه؟ این که باید بتونه، باید حتما اعمالش بکنه این رو. اگر تجربهش نکرده، اعمالش نکرده، چجور خواه بشه حکیم؟ باید این اتفاق براش بیفته. این که روح خب از بدن مستغنی میشه. بعد به گونه ای از بدن مستغنی میشه که حالا تو این حالتایی که میگن حالا شما توی حالت خواب یک نحوه موت قهری دارید، نه، بالاتر از خواب یک موت اختیاری میتونید پیدا بکنید. یه مرحله دیگه میان بالاتر بعد از این استغنای روح از بدن، می شود تسلط روح بر بدن. یعنی به یه تخفیف، استغنای روح از بدن خیلی ساده تر از تسلط روح بر بدنه. این که بدن به گونه ای می شود و روح چنان قدرتی پیدا می کند، نه اینکه فقط مستغنی از بدن میشه، نه، اینقدر روح قوی میشه به بدن یک هویت روحی میده، به بدن هویت روحی میده. این میشه مصداق روایت امام صادق که فرمود ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. بدن به گونه ای میشه که هر قدرتی که روح داره، بدن اون قدرت رو پیدا میکنه. ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. وقتی که نیت ها که بنای روحه چنان قدرتی و قوتی پیدا میکنه و بدن رو به استخدام میگیره، این بدن نه خسته میشه، نه گرسنه میشه، نه کم میاره، نه با مشکلی مواجه میشه. بذار بعضی از مراتب از حضرات معصومین یا دیگران سوال میکردن، گفتن شما مثلا این درب خیبر رو چطور کندید؟ از این فرمود این با قوت متعارف بدنی نیست، این یه قوت دیگری میطلبه. بعد میگن آقا این مثلا فلانی زخم خورده ولی خیلی دوام میاره، فلانی مثلا گرسنگی داره میکشه مدت زیادی، این خیلی دوام میاره. این مال تصرف روح در بدنه. چون روح اینها برش تأثیر نداره، همین قدرت رو به بدن منتقل میکنه. این روح، این هم یک مرحله. یک مرحله دیگه تصرف روح یا تسلط بر جهان پیرامونی. این انسان قدرت تصرف در هستی پیدا میکنه. چون میگن طرف میتونه مثلا فلان چیز رو نگه داره، فلان مثلا تأثیر معجزه بذاره، تأثیر کار معجزه بکنه، کار اعجازی مثل مرتضا، مثل انبیا، مثل خیلی ها میتونن تصرف اعجازی و کرامت دارن، میتونن کار اعجازی بکنن. این روح انقدر قوی میشه تا اینجا که میتونه اعجاز بکنه و بر جهان و بر محیط پیرامونی خودش تصرف بکنه، که تا اینجا رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد که تا اینجا هنر نیست. با این که رفتیم بالا امام میفرماد که اینا قصاده است، تا اینجا میشه رفت جلو بر، تا اینجا این تصرفات هم میشه انجام داد. و لذا امام میگه مثلا اعجاز نمیخواد اینکه شما عصا رو بندازید مار بشه یا دریا رو بشکافی، این که خیلی این هنر انبیا رو در این نبینید، این دیگرانی هم که قدرت روحی دارن میتونن انجام بدن، با یه کارایی، با یه ریاضتی، با یه تلاشی، با یه کوششی این اتفاق میفته. این حرف امامه. بعد مرحله ششم و کاملترین مرحله که اون به اصطلاح یه جورای اعجاز اصلی اونجاست، یه جورای اون مختص به انبیا و مختص به نظام حقه، تصرف و تسلط بر ارواح دیگران. سخت‌ترین حوزه تصرف حوزه ارواح دیگرانه، کاری که مربی میخواد انجام بده، کاری که یک پیامبر میخواد انجام بده، کاری که یک عادی و یک راهنما میخواد انجام بده. از تصرف در هستی سخت‌تره، از تصرف در ایجاد اعجاز سخت‌تره، خیلی تصرف در روح سخته. لذا مهمترین معجزه انبیا چی بوده؟ هدایت بوده. مهمترین اعجاز انبیا هدایت بوده، اونم اونجایی که هدایت عامه میشد. یعنی شما نه فقط هدایت یک نفر فرد یا تعدادی افراد، وقتی هدایت جمعی میکردید، هدایت یک ملت رو میکردید. لذا یک کسی مثل امام که تصرفی میکنه که میتونه یک ملت رو متحول بکنه، بالاترین سطح از اعجاز رو و بالاترین سطح از تصرف رو داره اعمال میکنه و محقق میکنه که یه طاغوتی رو پایین بکشه، یک ملتی رو بالا بکشه، یک جریان حرکت و عظمت اینچنینی راه بندازه. لذا اینها مراتبیه که در نظام وجودی و در تصرفات و در نظام ولایی تعریف میشه. بحث هم شده راجع به این موارد که میگن آقا شما شروع بکنید، شما حالا مثلا فکر میکنید خواطرتون رو کنترل میکنید یا مثلا تمایلاتتون رو کنترل میکنید، این مثلا خیلی معجزه است که مثلا شهوتتون رو کنترل کردید یا غضبتون رو کنترل کردید، تمایلاتتون رو کنترل کردید، این خیلی اعجازه. یا حتی مثلا به بدنتون یه قدرتی دادید که بتونه یه جورای کارای خیلی سخت و ویژه انجام بده، یا حتی یکم برید بالاتر در محیط پیرامونیتون هم تصرف کردید. تصرف اصلی اینجاست، تصرف حقیقی و تصرف اصلی اینجا، این قدرت میخواد و کل این مراتب و این سیرورت داره برای این اتفاق میفته. کسی که این رو داره این رو هم داره، اینا رو هم داره، هر طور هم صلاح بدونه اعمال میکنه. بعضا ظهور و بروز پیدا کرده، ما دیدیم خیلی مواردش هم ظهور و بروز پیدا نکرده، ما ندیدیم، ولیکن درک این معنا مهمه که ما چطور درکش میکنیم. بله امامته. ببین مثال سادهش، مثال فقهیه سادهش، امامت جماعته. شما داری چی کار میکنید در نظام امامت فقهی متعارف هم؟ ببین مثال ساده این قضیه است که او داره در شما تصرفی میکنه، کل جماعت نعلن به نعل از این امام تبعیت میکنن، از رکوعش، از سجودش، از قرائتش، از جهتگیریش، از سرعت تندش، از سرعت کندش. خب یعنی تا اون لحظه‌ای که شما متصل به جماعتی دار، تو چند دقیقه‌ای که شما در این نظام فقهی متصل به نظام امامت و جماعتی اینجوری، حالا در نظر بگیر اونجایی که شما متصل علل اطلاق میشید به یک نظام ولایی، خوابتون، خوراکتون، مشیتون، حرکتتون، گفتگوتون، همه حیاتتون در تبعیت از اون نظام ولایی است. یعنی شما از اون چارچوب هیچ تخطی نمی کنید و میدونید اگر تخطی دارید میکنید، دارید به اختیار خودتون، خب یعنی از طرف فاعلیت فاعل نیست، اینجا قابلیت قابل داره، اختیار خودش داره. مثلا یه انقطاعی براش حاصل میشه از این نظام ملاییه، یا دوباره مجددن یک نحوه اتصالی براش برقرار میشه. بعد به اندازه ای که این اتصاله برقراره، شما متنعم میشید از قابلیت های روحی امامتون. چقدر این اتصالتون برقراره؟ لذا مثلا میگن آقا ایمان ابوذر مثلا 9 درجه است، ایمان سلمان میشه 10 درجه به حسب اتصال ولاییشون ها. بعد به همون اندازه قدرت تصرف دارن، به همون اندازه که متصلن به نظام ولایت. بعد 1 درجه، اون 1 درجه هم خیلی فاصله داره، 9 درجه با 10 درجه یه درجه متعارف نیست، یه درجه خیلی متفاوته. بعد خود اینها یه جایی میشن معیار حق و باطل، که گفته میشه که شما مثلا ببینید عمار کدوم طرف تاریخ قرار میگیره، اونجا میشه معیار حق و باطل. یعنی حق و باطل یه جوری ساری و جاری میشه. یا مثلا امام میگه شما ببینید زراره چی گفت، همون حرف منه، فتوای منه، هرچی اون فتوا داد. گفتن آقا یه جایی شما چیزی نگفتی. حضرت میگه آقا شما ببینید زراره چی میگه، خب یونس بن عبدالرحمن چی میگه، او حرف همون حرفیه که با قواعدی که از من گرفته حسب قواعد حکمی شده چی، امتداد امامت، شده امتداد نظام امامت. بعد دیگه ببینید این امتداد تا آخر هستا، همه ماها یه جای از این امتداد هستیم. اگر 100 رتبه داره یا 1000 رتبه داره یا 1,000,000 رتبه داره، ما یه عددی از این امتداد هستیم یه جایی، حسب قابلیت های خودمان و مقداری که تصرف رو و اعمال ولایت رو پذیرفتیم بر خودمان. به چه حدی از اعمال ولایت رو پذیرفتیم؟ به همون مقدار. بعد ببینید حالا تو همین تصویر یه نگاهی بکنید، ببینید اینجا بر اساس این نظامی که شکل میگیره، بر اساس این نظامی که شکل میگیره در قوا، انسان به یه نظام ادراکی، اصطلاحاً به یک عقل نظری میرسه، که در این عقل نظری اون حوزه مربوط به درک حقایق عالم، هست های عالم نیست های عالم رو درست درک بکنه، بتونه حقیقت عالم رو، حقیقت انسان رو، حقیقت خدا رو، حقیقت هستی رو، چون چند تا حقیقت و چند تا شناخت هستن که کمک میکنن به چند تا ساخت. شما وقتی انسان رو میتونید بسازید که انسان رو خوب بشناسید، وقتی میتونید تو عالم تصرف کنید یا به تعبیر قرآنش تسخیر بکنید عالم رو و مسخر شما بشه حسب آیات و روایات، که شما خوب عالم رو بشناسید. به اندازه‌ای که خوب عالم رو میشناسید میتونید تسخیرش بکنید و یه اقداماتی که باید انجام بدید یا نسبت به انسان. لذا یک نظام درک حقایق عالم در وجود انسان شکل میگیره. یا اینکه بعد از این اتفاق یه ارتباطی برقرار میشه با چی؟ با حوزه و میدان عمل. اینجا یک نظام بایدها و نبایدها و یک نحو حوزه عقل عملی اینجا شکل میگیره، که انسان در تطبیق همه این فضائل با حوزه ادراک ارزشها و به اصطلاح حکمت عملی، یعنی منتها الیه حکمت نظری، منتهی بشه به حکمت عملی، که بعد انسان در عمل حقوق، تکالیف، بایدها، نبایدها، این چیزی که بیشتر محسوس ما این بخش از کاره. البته این اینجور نیست که دوباره حکمت عملی و حکمت نظری مثلا دو تا اتفاق متفاوت از همدیگه هستن، این در یک حوزه نفسانی اتفاق میفته او در یک حوزه نفسی دیگه، نه، مراتب نفس ها، اینا از باب مراتب نفسه، چون ما فعلا پذیرفتیم که در منظومه حکمت متعالیه این بحث رو داریم پیش میبریم. لذا حقیقت وجود انسان میشود اون جامعه صغیر و عالم، و جامعه میشود انسان کبیر، یعنی انسان که عنه این که یه جامعه ایه، که این جامعه مجموعه ای از فضیلت ها میبایستی درش ساری و جاری بشود، از تشخیص ها، از تطبیق ها، از ادراک ها، تا از اقدام ها، تا از عمل ها، تا از تباین ها و مواجهه ها. این میشود این جامعه صغیر، اون میشود انسان کبیر، اون جامعه هم به سانه یک انسان تبدیل میشه. یه تعبیری هم اینجا آقا دارن در رابطه با این مواجهه درونی قوا. ببینید اینها ترتبش اجوم آره آره همینطوره بله آره نه نه آره یه مرتبه از تصرف رو داره، اینطور تلقی نکنید که هیچ مرتبه از تصرف رو نداره، یه مرتبه از تصرف رو داره، هر کسی یه مرتبه از تصرف رو داره، ولی حد اقلی یا حد اکثریه. بله بله همینطوره. یه کسی که هیچ تسلطی خب مثلا بر تمایلاتش نداره، هیچ تصرفی در تمایلاتش نمیتونه بکنه، اصلا نمیتونه بره مرحله بعدی، یعنی توی حیوانیت تمایلات خودش مونده، هیچ گونه مدیریتی بر تمایلاتش نمیتونه داشته باشه، اصلا نمیره مرحله بعد. ولی یه کسی مثلا بر تمایلاتش یه تأثیر حد اقلی داره یا میانی داره یا حد اکثری داره، خب این حالت براش به وجود میاد.
میزان تسلطش روی مراتب پایین‌تر و تسلط بر مرتبه بالاتر قوی‌تر
میشه، اون قوی‌تر میشه. این رو بعضی حتی منزل به منزل هم ذکر که 100 تا منزل یا 1000 تا منزل، مثلا خواجه عبدالله انصاری اومده اینا رو در 100 منزل تعریف کرده، مثلا مرحوم آیت الله العظمای شهابادی استاد حضرت امام اینا رو در 1000 منزل تعریف میکنه، 1000 میگه 1000 مرتبه است، این مراتب 1000 مرتبه است، حسب منزل منزل مرتبه مرتبه اینجور جلو میره، از این حد اقله که مجرایی باز میشه میره تو مرحله بعدی. ولی اینکه لزوماً همه قابلیت‌های مرحله بعدی رو به دست بیاره اینطور نیست، هرچند مرحله بعدی بی تأثیر بر مرحله قبلی نیست، این یه جنبه رفت و برگشتی بین این دوتا مرحله هم وجود داره که اینا چطور شما میری تو مرحله بعدی یه نحوه تأثیری بر مرحله قبلی هم برای شما داره، که اون مراتب به اساس ساخت نفس و این ما بحثمون حالا در شناخت هاست، در شناخت ها بحثمون میرسه به ساخت ها، که وقتی ما میخواییم انسان رو بسازیم، یعنی حالا ما داریم از جایگاه به یک تعبیری اون نفس انسانی که مشترک بین مربی و متربیه داریم بحث میکنیم که این چه خاصیتی، چه هویتی داره، چه ابعادی داره، چه قابلیت هایی داره، داریم بحث میکنیم. حالا وقتی میرسیم به این که ما این رو میخواییم بسازیمش، این مربی میخواد اینجا این اقدامات رو انجام بده، حالا خود متربی هم از متربی فرد یا جامعه یا مربی چه اقداماتی باید انجام بده، انشالله فکر میکنم میشه برای احتمالا جلسه بعدی که خدمت رو خواهم بود. آره خیلی از افرادی که میتونن این به اصطلاح این حد از ریاضت رو میتونن تحمل بکنن این مراحل هم میتونن انجام بدن، لذا خیلی اوقات مرتضا میامدن خیلی کارهای بزرگی میکردن ولی تمرکز فکری مثلا بزرگان رو نمیتونستن به هم بزنن. مثلا اون داستان های اینجوری زیاد معروفه، میامدن پیش انبیا اولیا یا بعضی از مثلا بزرگان میامدن از علما، مرتضی که خیلی قدرتمند بوده که میتونسته اصلا در تصرف در محیط پیرامونی خیلی فوق‌العاده داشته باشه، ولیکن در این بود نمیتونسته تصرف، در روح اون عالم نمیتونسته تصرف کنه، تمرکزش نمیتونسته به هم بزن. آقا میفرمایی که یک انسان برای اینکه آزاد باشد کافی نیست که زیر سلطه یک انسان دیگر یا یک حکومت جبار نباشد، بلکه برای آزادی یک انسان لازم است که زیر سلطه قوه غضبیه و سلطه قوه شهویه خودش هم نباشد. آن انسانی که بر اثر ضعف ها، بر اثر ترس، بر اثر طمع، ببین این افراد تفریط قوه غضبیه و شهویه، آن انسانی که بر اثر ترس، بر اثر طمع، بر اثر حرص، بر اثر شهوات نفسانی مجبور می شود تحمیلاتی را و محدودیتهایی را قبول کند، آن انسان هم در حقیقت آزاد نیست، این هنوز اسیر این دوتا قوه پایینی موند، اونا درش دارن تصرف می کنن، او تصرف نکرده در اینها. یا اینکه می فرماین هیچ عاملی از بیرون نمی تواند یک انسان را آنجور برده کند که یک شهوت درونی، یک هوا و هوس درونی او را برده می کند، او را اسیر میکند. یعنی کسی بگه آوا مثلا من مختار نبودم، من گول خوردم، من از بیرون مثلا روی من اثر گذاشت. آقا میفرماید که اتفاقا اینجوریه، آنچه که انسان به اسارتش در میاد خودشه، درون خودشه. از درون انسان اول اسیر میشه بعد اسارت بیرونی پیدا میکنه، از درون اول حریت و آزادیش از بین میره بعد حریت و آزادی بیرونیش از بین میره. وقتی فرد میخواد آزاد بشه، این حریت و آزادیش باید محقق بشه در درونش، بعد اون حریت و آزادی بیرونی هم براش حاصل بشه. اینجا مرحوم ملا صدرا یه سیری رو بیان میکنن. این سیری که ملا صدرا بیان میکنن، این سیر هم سیر خوبیه، این یه جورای تکمیل این نظام، این سیریه که عرض کردم خدمتون. روح انسان دو بُعد داره، یه روح حیوانی داره انسان، یه روح سماوی داره انسان. این روح حیوانی ظرف این روح سماوی میشه، اصطلاحاً بهش روح بخاری میگن. در فلسفه قدیم که در مباحث طب قدیم هم مطرح میشه، به این گفته میشه بعد روح بخاری. بعد این اگر از این طرفش اولش قبلش بخوایم شروع بکنیم، جسم انسان ظرف روح حیوانی میشه. جسم انسان ظرف روح حیوانی، روح حیوانی ظرف روح بخاری میشه. که این روح حیوانی منشأش عالم خلقه. آیات و روایاتی که در باب خلقت صحبت میکنه، خلق لکم خلق لکم خلق لکم، یه عالم خلقه. این روح سماوی یا این روح بخاری منشأش عالم امره. خب این تعابیری که در کلمه امر داریم، عالم امر داریم، خب عالم امره و عالم مثاله. این منشأ روح سماویه انسانه، یعنی عوالم درون انسان وقتی تطبیق داده میشه با عوالم کل، یه عالم داره انسان در وجودش، این عالم یه منشأ داره در نظام هستی، یه مرحله دیگر یک عالمی داره، دوباره این یه منشأ دوم داره، این منشأ سماوی و منشأ روح بخاری پیدا میکنه. این روح بخاری ظرف نفس ناطقه است. این نفس ناطقه اون مرحله عقل، عالم عقل، عالم جبروته که دیگه اون بالاترین هویت انسان رو در اینجا ما میبینیم، که دو تا ویژگی برای این بیان میکنن. یه الزاماتی قبلش اینجا بیان میشه، یعنی این روح بخاری وقتی میخواد مقدمه چینی بکنه برای تحقق این نفس ناطقه، که ارزم به حضور شما اون تعابیری در آیات و روایات داریم در باب مثلا من انفسکم من انفسکم، یا خلقت های نفسانی رو که اینجا داره ذکر میکنه، اینجا چند تا اتفاق میفته و این دو تا ویژگی پیدا میکنه نفس ناطقه. یکی حریته، یکی حکمته. حریت از چی؟ حریت از غضب و شهوته. و حکمت هم دو بُعد داره، حکمت اکتسابی و حکمت فطری. خود این روح بخاری که میخواد این قوت و اون هویت نفس ناطقه رو ایجاد بکنه، چهار تا نیرو ایجاد میکنه که به واسطه این چهار تا نیرو این قوت ایجاد میشه. یک نیروی علم، دو نیروی عقل، سه نیروی غضب و چهار نیروی شهوت، یا بهتر این که بگیم نیروی شجاعت و نیروی عفت به جای غضب و شهوت. بحثایی دیدید آقای مطهری مطرح میکنه، آزادی معنوی سرش اینجاست. یعنی اساسا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان که نفس انسان، حقیقت نفس انسان دو تا رکن اصلی داره، یه رکن حریت، یه رکن حکمت. این دو تا قوام هویت نفس ناطقه. کل این مقدمات داره برای اینجا اتفاق میفته. حریت درونی، این جمله است که از آقا خوندم، این آزادیه و حریت درونی. حریت از غضب، حریت از همه شهوات، حریت از همه تمایلات، آزادگی و حریت داشتن، اسیر نشدن، خب استغنا پیدا کردن، که دوباره این حریت منشأ عزت و کرامت انسان میشه ها. چیزی که دوباره منهدم کننده عزت و کرامت انسان ها این اسارته. این حریت عزت میاره، کرامت میاره، بعد خود عزت و کرامت اخلاق میاره، نظام ارزش ها رو ایجاد میکنه و مراحل بعد.
یه تعبیری داره حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها
در این خطبه معروفی که دارن، چند تا نکته رو حضرت ذکر میکنن. مثلا به مسئله کبر میرسن، میفرمان که وجعل الصلاة تنزیها عن الكبر. درسته؟
بله.
صلاة اثر داره روی کبر، باعث میشه کبر شکسته بشه، تکبر رو میشکنه. بعد خود کبر نقطه مقابل چیه؟
کبر نقطه مقابل عزت و کرامته. کبر چه چیزی رو میشکنه از بین میبره؟
عزت و کرامت رو. انسان متکبر چرا مذمومه؟ عزت و کرامت طرف مقابلش رو از بین میبره.
خودش هم نداره، چون خودش نداره
عمل. حالا ببینید، انسان متکبر حقیقتا آدم بزرگی نیست، به همین تعبیر نه عزت داره نه کرامت داره. بعد او این نقیصه خودش رو چطور میخواد جبران کنه؟ نه با بزرگ کردن واقعی خودش، با تحقیر دیگران، با ذلیل کردن دیگران. لذا بدترین حالت کبر اینه، نه اینه که داره به دیگران فخر فروشی میکنه یا بزرگ فروشی میکنه، خودش رو مثلا از دیگران بزرگتر میبینه. اصل اشکالش اینجاست که داره کرامت طرف مقابلش رو میشکنه. چون کرامت محور عزت و اخلاق اسلامیه، شما با تکبر وقتی کرامت طرف رو میشکنی، این نیست که مثلا بگی یه ضرری به خودت زدی، ضرر که زدی به خودت، اون جداست. اصل ضرر رو شما آمدی نظام اخلاقی طرف مقابلت رو از هم پاشیدی. وقتی نظام اخلاقیش رو از هم میپاشی، هیچ ارزشی دیگه برای او باقی نمیمانه. حتی در جوامع هم همینطوره ها، در جوامع، در کل جوامع، مثلا میگن مستکبرین عالم. مستکبرین عالم اصل کاری که انجام میدن چیه؟ عزت و کرامت سایر جوامع رو میشکنن. وقتی یه جامعه ای عزت شکسته شد، کرامت شکسته شد، او جامعه احترامی و عزتی برای خودش دیگه احساس نکرد. این جامعه مبارزه نمیکنه، استقامت نمیکنه، مجاهدت نمیکنه، مقاومت نمیکنه، تلاش نمیکنه، تحمل نمیکنه این جامعه، و یه جامعه میشه که به اسارت در میاد. یعنی چون حریت خودش رو از دست میده، آزادی خودش رو از دست میده، حریتش رو اینجوری مثلا در نظام کبر با شکستن کرامت، بعد حریتش رو که ازش میگیره، حریتش رو که ازش میگیره، کسی که حریت نداره اسیر میشه، اسیر این اتفاقات میشه. دیگه میگن آقا بذار فقط شکممون رو سیر کنیم دیگه، در این حدی که فقط زنده بمونیم. یعنی قبول میکنن که مثلا این تمدن غرب یا این قواعد امروز براشون حاکم بشه، میگن بسیار خوب، خودشون هم راضی میکنن، میگن خب خوبه، پیشرفت و اینها. این اسارت مدرن رو میپذیرن، این اسارت رو میپذیرن. حالا جوامعی که حتی میپذیرن، میگن شما جزء کدوم تقسیم بندی جوامع هستید؟ فرهیختگانشون میگن ما جزء کشورهای جهان سوم هستیم. یعنی خود از فرهیختگانشون میپرسید تو تقسیم بندی شما جزء کدوم کشورها هستید؟ خودشون میگن ما در حال حاضر جزء کشورهای جهان سومی هستیم. یعنی این اسارت رو که خودمون داریم میپذیریم، ما جهان سومی و جزء کشورهای عقب افتاده ای که باید بپذیریم یه سری قواعد رو که در اون قواعد جلو بریم.
بعد این رو که مثلا جلوتر شما همینطور میرید، ببینید یه تأثیری گاهی وقتا نماز داره در آیات شریفه که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، دوباره میخوره به اینجا،
دوباره به این منکرات میخوره، یه تأثیری اینجا داره. حالا یه سوالی هم پرسیدن در رابطه با اون طهارت نفس یا مسائل از این قبیل، یه تعبیر قشنگی مرحوم ملا صدرا دارن، میگن طهارت نفس خودسازی نیست، طهارت نفس پاکسازیه، پاکسازی غیر از خودسازیه، پاکسازی مقدمه خودسازیه. مثل کشاورزی که هست زمینش رو علف هرزش رو میکنه، شخمش میزنه، آبش میده، آمادش باد داره پاکسازیش میکنه. این زمین چیزی ساخته نشده هنوز، هیچی توش در نیومده، هیچی توش وجود نداره. تازه یه مدتی هم رهاش کنی، چیزی توش نکاری کاری نکنی، دوباره همون علفهای هرز توی این زمین رشد میکنن. طهارت نفس و تزکیه اصطلاحی که مطرح میشه از باب پاکسازیه. پاکسازی تا خودسازی خیلی تفاوت داره، لذا بعضی از ارزش ها از جنس پاکسازیه. مثلا مثل روزه، روزه یه جنبه پاکسازی داره، ولی نماز یه جنبه خودسازی داره. نماز یه ارزش افزوده ایجاد میکنه برای انسان. البته این ارزش افزوده هم وقتی خوب جواب میده که تو زمین پاکسازی شده اتفاق بیفته. این بذری که هر روز نماز داره، ارزم حضور شما اذا صلی العبد فی وقتها و حافظ علیها تصعد بیضاء نقیه تقول حفظتنی حفظک الله. هر وقت نمازگزار نماز میخونه به وقتش، به زمانش، به شرایطش، میگه به الزامات پاکسازیش ها. این نماز یه جنبه ارتقا برای نمازگزار ایجاد میکنه، یعنی به معنای واقعی کلمه خودسازیه، به معنای واقعی کلمه خودسازیه. به خاطر همین بعضی از بزرگان امثال آقای بهجت و اینها وقتی ازشون سوال میشد که آقا مثلا ما بهترین عملی که میتونیم انجام بدیم چه عملیه، خیلی تاکید میکردن بر چی؟ بر نماز. بعد خیلی ها مثلا براشون یه چیز کمی بود که آقا ما این همه را رفتیم، بعد میگه ما یه کاری مثلا میخوایم بکنیم، به ما بگید، بعد به ما میگن که شما نمازت رو بهش اهتمام داشته باش نسبت به نمازت. یه اسراری داره رو به جلو ارزش افزوده ایجاد میکنه این نمازه، برای همین معنا. یا بعضی دیگر از بزرگان وقتی میخواستن توصیه بکنن، خدا رحمت بکنه آقای خوشبخت رو، بیشتر این توصیه رو ایشون داشتن. برای شروع میگفتن آقا برای شروع خودسازی از چی شروع بکنیم؟ ایشون میفرمودن تقوا. تقوا رو رعایت کنید. این رعایت واجبات و ترک محرمات هم بیشتر ورد زبانهای بهجت بود. به واجبات عمل بکنید، از محرمات پرهیز بکنید. ولی آقای خوشبخت تقریبا تا یه مدتی یه کسی میگفت من تا 3 سال 4 سال علی دوام خدمت ایشون بودم، بعد میگفتم که آقا حالا چی رو رعایت کنم مرحله بعدی؟ ایشون میگفت که خب تقوا رعایت، دوباره تقوا رعایت. چون خود تقوا ایپاکسازیه، خودش یه مراتبی داره. تقوای عام داریم، تقوای خاص داریم، تقوای خاص الخاص داریم. شما باید مراتب تقوای عام رو پشت سر بذارید که بعد بتونید وارد مراتب تقوای خاص، که یا بعدش مثلا مرتبه تقوای خاص الخاص بخواید بشید. اینو میگفتن شما تمرین بکن تقوای عام رو. تقوای عام رو که تمرین بکنی، تازه دلت ظرف محبت قرآن میشه. قرآن هدن لل متقینه. بعضیا به نظرشون اومد یه آیه جوری است که مثلا قرآن اومده که هدایت کنه. داره میگه قرآن چه کسانی رو هدایت میکنه؟ اونایی که متقین. خب اگر متقین، اینجا قرآن چجوری میخواد هدایتشون بکنه؟ میگن این تقوا تقوای چیه؟ تقوای عامه. این قرآن هدن للمتقینه، این تقوا تقوای عامه. یعنی یه بعد خب تقوای عام قبل از قرآن چطور در انسان به وجود آمده؟ این که هنوز نه دینی داره، نه قرآنی داره، نه الزاماتی داره، این تقوای عام چطور در وجودش به وجود آمده؟ این تقوای عام عبارت اخرای فطرته. لذا قرآن بر اون دلی که فطرتش مخدوش نشده و قواعد فطری رو منهدم نکرده و هم نزده، این قرآن با او ارتباط برقرار میکنه و او میتونه این ارتباط رو با قرآن برقرار بکنه.